نظر امام هم به مصلحت زنان ما و خواهران ما و دختران ماست، هم مطابق موازین اصولی اسلامه. هم ایشان هم ما در این حرکت انقلابی همیشه نسبت به این سهم بزرگی که زنهای ما در این انقلاب داشتند قدردانی کردیم و واقعا هم یک سهم بزرگی دارند و در این حرکت تاریخی باید نام اینها در این فصل تاریخی مثل اوایل مشروطیت در تاریخ ما ضبط و ثبت بشه. وقتی که همه این ملت زن و مرد حضرت آیت الله خمینی را یک پدر رؤوف و مهربان و فداکار برای این نجات این ملت می دانند، قطع نظر از مسائل دیگر واجب است که نصایح ایشان، راهنمایی های ایشان را که به خیر هر طبقه، هر گروهی، زن و مرد این راهنمایی هاست بپذیرند و تصور نکنند که اگر مسئله ایشون مطرح کردند خدای نخواسته به زیان و ضرر و نادیده گرفتن حقوق چه زن چه دیگر طبقات. اگر بخوایم مسئله حجاب را از جهت اسلامی و از جهت ملی ما بحث کنیم، یک مسئله سنتی و تاریخی است که در عمق تاریخ ما و تاریخ شرق همیشه زنهای ما دارای یک نوع حجاب بودند. حجاب به معنای عامش، نه مخصوص به چادر و وضع خاص، یعنی ستر، یعنی حفظ عفاف، یعنی وقار، حفظ وقار و شخصیت زن، همیشه در ایران و کشورهای شرقی اسلامی و غیر اسلامی بوده. شما ملاحظه می کنید که هندی ها، زنهای هندوستان، با اینکه مسلمان نیستند، برای حفظ سنت اصیل ملی خودشون اکثرا دارای یه حجابی سرپوشی هستند که مظهر کامل زنان مترقی و مدبر و سیاست مدار شرق خانم گاندی است. خانم گاندی میدانید از جهت قدرت سیاست و اداره یک کشور وسیع با اون همه اختلافات قومی و مذهبی سالها توانست این کشور را اداره کند و آبروی هند را نگه دارد و استقلال هند را حفظ کند و مورد احترام همه سیاستمدارهای دنیا بود. و من کمتر در روزنامه ها عکس این خانوم را با بدون روسری دیدم، با اینکه مسلمانم نیست و هیچ کس هم ایر اهانت نمی دانست درباره خانم گاندی و همه به شخصیت او احترام می ذاشتند، به سنگینی، به وقار، به حیثیت، به قدرت اداره او. حالا اگر در داخل هند اختلافاتی با او بوده، ما نمی خواهیم دخالت کنیم در امور داخلی دیگران یا بحثی کنیم، ولی واقعا مورد احترام همه دنیا بود و هنوز هم هست و این شخصی است غیر مسلمان و میبینیم برای حفظ سنت خودش روسریش همیشه سرش بوده و به این جلفی ها و سبکی ها و و کارهایی که در غرب معموله و به شرق متاسفانه سرایت کرده در تمام مجالس و مجامعی که میرفت شرکت نمیکرد. جزء برنامه عمومی این رفت و آمدهای شخصیت‌های سیاسی همیشه در دنیا اینست که عده‌ای به شب‌نشینی‌های مجالس رقصی داشته باشند. ولی هیچ وقت شنیده نشد این خانم شرکت بکنه. بنابراین میخوام عرض کنم که اشتباه میکنن خانم‌های ما که اگر یک روسری به سرشون بیاندازن اینا از حیثیتشون کم خواهد شد و از جهت شخصیتشون کاسته خواهد شد. نه، بلکه از این جهت که قطع نظر از مسلمان بودن حافظ سنت شرقی هستند و این حفظ سنت شرقی اصالته. اگر یک کشوری بخواد مستقل باشه معناش این نیست که فقط دروازه هاش رو محدود کنه به روی دنیا، این است که سننش رو حفظ کنه، معارفش رو حفظ کنه، شخصیتاش رو حفظ کنه. این معنای استقلال واقعی. متاسفانه این نحو بی‌حجابی که در این سالیانی که از زمان رضا شاه تا به حال پیش آمده بر اکثر زنهای مسلمان ما تحمیل شده، اینو باید بدانید. و رضا شاه یا در اثر برنامه‌های استعماری خاص زنهای ما رو سبک و خفیف بکنه و به جلافت و بیبندواری بکشانه، همونطوری که برنامه عمومی استعماره که زن و مرد رو سرگرم شهوترانی‌ها، خوشگذرانی‌ها، عیاشی‌ها بکنن برای اینکه بتوانن کارشون رو پیش ببرند. یا از جهت عوامیش بود، خیال میکرد که همینقدر لباس‌ها رو که کوتاه کرد مردم ایران کت و شلوار که پوشیدن، شاپکا که گذاشتن، زنها که بی حجاب آمدن، دیگه ما ترقی کردیم و منات ترقی رو همین چیزها میدانست. کار رضا شاه همین جور بود، خیال کرد که دنیای غرب که ترقی کرده، پیشرفت کرده در علم و صنعت و قدرت و اقتصاد و سیاست، برای اینست که زناش بی حجاب هستن و اونا شاپکا می پوشن و کتشلوار دارن، ما ایرونی ها نداریم. بعدم اگر کسانی که اون زمان یادشون هست می بینیم به چه وضعی مأمورین و شهربانی ها و پاسبان ها رو انداخت به جان مردم، کلاه مردم رو برداشتن، عمامه ها رو پاره کردن، لباس ها رو قیچی کردن، چادر از سر زنها برداشتن و روسریشون رو پاره پاره کردن برای که بگن ما مترقی هستیم. و دنبال او چی شد؟ بعد از او میبینیم که گروهی از زنهای ما رو کشاندن به غرب زدگی، به جای پیشرفت علمی و سیاسی و آگاهی و وظایف و مسئولیت هایی که باید به عهده بگیرند ریختن توی ادارات و وزارتخانه ها و مجلس شورای ما و حزب رستاخیزی که درست کردن. و چه مفاسدی بار آمد از این. ما نمیخوام بگوییم که زنها به ادارات نرند و هیچ کس هم نمیگوید. زنها یک عضو فعال اجتماع ما هستند، به خصوص زنهای ما در چنین مرحله انقلاب که واقعا من وقتی که از زندان بیرون آمدم همه قشرها به خصوص زنهای ما اون طوری که به چشم من آمد خیال میکردم اینها یه زنهای دیگری غیر از زنهای 3 سال قبل و 4 سال قبل هم به کسان دیگری هستن، یک فرشته های پاک و پرمسئولیتی هستن که اینطور با همون روسری و چادرشون مشتار گره کردن، مثل شیر توی خیابان فریاد کشیدند و در مقابل رژیم ایستادند، کشته دادند و انقلاب رو اینها به ثمر رساندند. کی بودن این زنها؟ همون زنهایی که دائما به خود آرایی و مصرف کردن و خودنمایی توی خیابونها و توی ادارات و وزارتخانه ها مشغول بودند. این روح انقلابی در بین زنهای ما باید حفظ بشه و باید اینها همیشه این روح انقلابی رو داشته باشند و این منوط به این است که زنهای ما به اون تجمل پرستی ها و به اون ابتذال هایی که کشانده شده بودن بر نگردن. اصل مطلب اینه و نبایدن برگردن اگر این انقلاب باید ادامه پیدا کنه. و وقتی که ما این اصل ره در نظر بگیریم میدانیم که خطری که خانوم ها حس میکنن، خیال میکنند که گفته امام خمینی یا علمای دین این است که اینها تو خانه هاشون برن و تو سریخور باشن و مهجور بمانن، ولی خطری که ما حس میکنیم این است که اینها رو دو مرتبه اون ابتذال بکشانند. اما این حالا این حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت، ساخته من و فقیه و اینها نیست، نص قرآنه. اون قدری که قرآن بیان کرده نه ما میتوانیم از اون حدود خارج بشویم، نه زنهایی که معتقده به این کتاب عظیم آسمانی هستند که رحمت للعالمینه. هر سورش به نام دو گونه رحمت خدا آغاز میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. چندین سوره برای حقوق زنها و حدود زنهاست: سوره نساء، سوره نور. سوره نور اساسش پاکسازی داخل خانواده هاست و پاکسازی زنها و مؤمنات، اونهایی که متعهدن، اونهایی که مسئول هستند، اونهایی که در راه خدمت انقلاب اسلام هستند. یعنی همون طوری که آسمان و زمین مظهر نور خداست، الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دوری. این نوری که در هر ذره و در هر قسمتی از جهان متلألئه، باید از خانواده های ایمان نور صفا، نور علم، نور ایمان، نور محبت، نور رحمت متلألئه بشه و ظاهر بشه. این نور از کدام خانه هاست؟ از واحد خانه هایی که باید پاکسازی بشه. بعد همین آیه در قسمت های آخر سوره نوره که چجور پاکسازی بشه: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات ذالک ازکی لکم ازکی لهم. اگه بخوان تزکیه بشن مردان مؤمن از چشم چرانی، شهوت پرستی باید چشم بپوشن. همینطور زنهای مؤمنه: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ولیضربن بخمرهن. من همین آیه رو برای شما یه مقداری تبیین میکنم. به زنان مؤمن یعنی زنان متعهد، زنان مسئول، زنانی که با خدا و با ملت، ملت مسلمان تعهد دارن بگو چشم پوشی کنن، عفاف خود رو حفظ کنن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. زنای مسلمان ما، زنای مملکت ما تا چندی قبل که امیدواریم بعد از این نباشد چه بودن؟ در خانه که باید برای شوهرشون خودشون آرایش بکنند، هر جور لباس کهنه و گرد خاکی و زندگی معمولی. وقتی میخواست بره به خیابان سبزی بخره یا بره به فلان اداره، دو ساعت باید توالت بکنه این خانم. قرآن میگیره به عکسش کنید. تو خانه خودتون هر چی میخواید آرایش کنید، ولی در بیرون همدوش مرد باشید، انوثیتتون رو پنهان کنید، شخصیتتون رو ظاهر کنید. اگر ما میخوایم سر تا پا مقلد باشیم، خب بشیم، هر چی میخوایم بشیم. اما اگه بخوایم همون طوری که به خودمون برگشتیم، به خودمون رجوع کردیم، به فرهنگمون میخوایم برگردیم و قدرتمون میخوایم از خودمون باشه، استقلالمون باید از خودمون باشه، سنت های خوبمون رو باید زنده بکنیم. این از جهت سنت و این هم از جهت آیه. ولی آیا این مانع از این است که کار اداری داشته باشه؟ نه. مانع از این است که کار فرهنگی داشته باشه؟ نه. به شرطی در راه خدمت باشه. انسان داره یه غرایزی است. این غرایز یه مقداری صادقه، مثل گرسنگی و شهوت و دیگر غرایزی که داره. خب این خود به خود انجام میگیره. یه مقدار غرایز کاذبه، تحریک بیشتر از حده. اسلام میخواد این تحریکات بیشتر از حدی که اخلاق انسان، جسم انسان، اراده انسان، تقوای انسان رو میگیره، میخواد نباشه، جلوش مانعی باشه. علاوه بر این مسئله اقتصادی است. زنهای ما، اون زن بیچاره‌ای که معلم یا پیش خدمت یا در خدمت ادارات، حقوقی که میگرفت، میدونید چقدر این حقوقش رو مصرف تزیینات و آرایش و پیرایش خودش میکرد؟ برای اینکه چند ساعت بره تو اداره، روی رقابت، امیدید اون آرایشش بیشتره، فردا این بیشتر پول خرج میکرد، امیدید اون بیشتره، اون مدش چجوره، این عوض میکرد. باید اگه ما انقلاب بکنیم باید همه اینا رو دور بریزیم. ما اسلام، قرآن، مراجع دینی میخوان زنهای ما شخصیتشون حفظ بشه. اصل مسئله اینه. هیچ اجباری هم در کار نیست. مسئله چادر هم نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا به حال زنهای ما چه جور زندگی میکردن؟ مگه چادر میپوشن؟ این زنهای زحمتکش ما، این زنهای خدمتگزار ما، دهات ما، کردستان ما، مازندران ما، ایلات ما، همه بیگه روسری میبستن، دوش به دوش مردا کار میکردن. من کار منحصره به رفتن توی ادارات و پشت میز نشستن، اینم کار دیگه. کار اصیل هم همینه. اون کار تحمیلیه، کار مصرفیه، این کار تولیدیه. و اینا الان هم دارن همین کارها رو میکنن. برنجی که ما میخوریم، گندمی که ما میخوریم و سایر تولیدات زراعتی ما، یه قسمت به عهده زنهاست که متاسفانه به اونها بیشتر ظلم شده تا زنهای شهری. همش ما خیال میکنیم زنها منحصرن به یه مش زنهایی که تو شهر ریختن و دائما میخوان مصرف کننده باشن و تو ادارات و اینها رو پر بکنن. خب برید با اونها همکاری کنید. اگر واقعا راست میگیم ما، البته یه عده از زنها، اینا باقی مانده ها و تفاله های رژیم منحط پهلوی هستن که دیگر زنهای مبارز ما رو دارن تحریک میکنن. میگم به ما اهانت میشه. چه اهانتی میشه؟ این همه تجلیل شده از زنهای ما. باز تکرار میکنم، سهم بزرگی در این انقلاب زنهای ما دارن و باید تاریخ سهم اینها رو ضبط بکنه. 50 سال زنها تو ادارات بودن و میدیدیم چه اشتغالاتی داشتن. آیا اسمشون در تاریخ بود؟ ضبط میشد. چقدر ساقط شدن از حیثیت و شرافت و عفت. چه کانونهایی به هم خورد. ما نمیخوایم که اونجا برگرده. اونام نباید راضی باشن. همین زنهایی که من به مناسبتی از اینها قدردانی بکنم، بعد از آنی که این چند روزه فرصتی شد، فرصتی پیش آمد، به یکی دو از این بیمارستانها سر زدم و به مجروحین و تیرخورده ها عیادتی کردم و سرکشی از اونها کردم. وقتی پرسیدم به این خانوم های پزشکیارها، میگفتن اینا قدرشون مجهوله در این مملکت. همونایی که وقتی ما میرفتیم میدیم غیر از آرایش و خودآرایی و خود درست کردن و نمایش دادن خود، اصلا چیز دیگه ای نداشتن. به مریضا بی‌اعتنایی گاهی میکردن، به مریضا اهانت میکردن. گفتن شبها و روزها گذشت که این خانوم ها نخوابیدن و دائما در فعالیت بودن و خودشون اصلا از خودشون فراموش کرده بودن. این زن انقلابی است دیگه. ما نمیخوایم زنهای ما به اون صورت سابق برگردن. اصل مسئله این رو باید توجه بکنن. و الا مسئله چادر نیست. مسئله محدود کردن زنها که بارها حضرت آیت الله خمینی، دیگران، ما گفتیم همین چند شب قبل که دو نفر خانومهایی که از خبرگزاری پارس آمده بودن گفتیم اگر به حساب موازین و
حقوق اسلام بسنجیم ما مردا از اونها طلبکار هستیم. نباید اونها ادعای حق بکنن، ما باید ادعای حق بکنیم. بر مرد واجبه خرجش بده، تعهد بکنه، با او بهترین رفتار رو داشته باشه، با او به طور متساوی در خون هرچی هم از بیرون در میاری این مردا اینطور هم دیگه حقوق میگیره، کار میکنه، میاره میریزه توی مشت خانوم ها. خانوم ها آیا بهش چیزی بدن یا ندن هیچ مطالبه نمی کنی؟ قضا چیه؟ چه جوره؟ جرأت هم نمی کنی مطالبه کنی که اگر این قضا بدم پخته شده باشه. اینقدر مسلم مرده کار کرده، زحمت کشیده، جون کنده، تو اداره رفته، ولی وقتی میاد خانه پولا رو سر برج باید بده به خانوم، و بعدم اگر نفسش در بیاد که این قضا مثلا شور شده یا ترش شده فلان اینا، دعوا در میگیره. ما میخوایم خانه ها از این دعواها، از این نزاها، از این اختلافات پاک بشه، بین مرد و زن صمیمیت باشه، صفا باشه، و یک مملکت مثل یک خانواده. ما میخوایم دیگه بعد از این زنهای ما و دختران ما به سقوط کشیده نشن. ما میخوایم دیگه قلعه در این مملکت نباشه که یک عده زنهایی که فرزندان همین مملکت و همین کشور هستن به اون بدبختی کشانده بشن. ما میخوایم دیگه سر پوز و توالت و ماشین و طرز لباس جنگ داخلی بین مرد و زن نباشه. به هر حال منظورم خلاصه این است که یک جلوگیری از این که زنهای ما به عهد جاهلیت پهلوی و شرک پهلوی و شرک خاندان سلطنتی که منشأ همه مفاسد بودند بر نگردند، و همونطوری که مسئولیت اسلامی و ایرانی خود را تا به حال به خوبی انجام دادند ادامه پیدا کند. این اصل کلی است. مسئله حجاب یکی از مظاهر این حرکت و انقلابه. کسی در این راه پیمایی ها خانوم ها، خواهران ما، دختران ما رو مجبور نکرد که اینها با حجاب یا بی حجاب بیان. هیچ طرفش مجبور نبودن، ولی خودشون با احساس مسئولیت اسلامی که این لباس یکی از شعارهای اسلامی و ایرانی است، اصالت خودشون رو خواستن نشان بدن و به دنیا هم فهماندن، مورد اعجاب دنیا هم قرار گرفتند. از خداوند مسئلت میکنیم اون راهی که خیر این ملت و خیر این کشور و آینده این کشور است روز به روز به روی ما بیشتر بگشاید و ما را از لغزش و خطا حفظ کند. الحمدلله رب العالمین.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حضرت آیت الله طالقانی در خصوص موضوع حجاب و عفاف بهره‌مند شدیم. تا فردا، خداحافظ.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدایی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه.
به نام خداوند بخشنده.